ساعت 20 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. صلیب سرخ بین المللی می گوید آخرین غیر نظامیان و شورشیان امشب از شرق حلب تخلیه می شوند. شرکت ایرباس و هواپیمایی ایران قرارداد خرید 100 هواپیما را امضا کردند. حسن روحانی وارد قرقیزستان شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. صلیب سرخ بین‌المللی و تلویزیون دولتی سوریه اعلام کردند که آخرین غیر نظامیان و شورشیان تا ساعتی دیگر از شرق حلب تخلیه می‌شوند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از صلیب سرخ بین‌المللی، از روز چهارشنبه بیش از 4000 تن از شورشیان با استفاده از خودروهای شخصی، وانت و وسایل نقلیه دیگر شرق حلب را ترک کردند. سازمان ملل نیز از تخلیه حدود 35000 تن از غیر نظامیان و شورشیان در کل در چند روز گذشته گزارش داده است. در همین حال سازمان ملل اعلام کرده که شماری از ناظران بین المللی در شرق حلب همکنون ناظر بر آخرین مرحله تخلیه هستند. با تکمیل شدن این مرحله ارتش سوریه کنترل شهر را به دست خواهد گرفت. شرکت ایرباس اعلام کرده که امروز با شرکت هواپیمایی ایران ایر هما قرارداد خرید 100 هواپیما را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت ایرباس در اطلاعیه اعلام کرده که قرار است مطابق این قرارداد 46 هواپیمای ایرباس از نوع A320، 38 هواپیما از نوع A330 و 16 هواپیما از نوع A350 از اوایل سال 2017 میلادی تحویل داده شود. مجوز فروش این هواپیماها را به ایران دایره کنترل اموال خارجی در وزارت خارجه آمریکا در شهریور و آبان ماه صادر کرده بود. فرهاد پرورش، مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایرانر، به خبرگزاری فارس گفته است که اولین هواپیما از نوع 321 پس از ایام نوروز 96 و فعلا در گام اول 3 هواپیما تحویل داده می شود. و افزوده که کلن در سال 2017 حدود 7 الی 8 هواپیما از شرکت ایرباس تحویل می گیرند و برای هواپیماهای بعدی نیز به مرور تفاهمات مالی انجام می شود. به نوشته روزنامه دولتی ایران، اولین هواپیما تا کمتر از 1 ماه دیگر تحویل داده می شود. خبرگزاری فرانسه ارزش این قرارداد را بیش از 18 میلیارد دلار گزارش داده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ادامه سفر خود به آسیای میانه عصر امروز وارد بیشکک پایتخت قرقیزستان شد. وی پیش از قرقیزستان به قزاقستان و ارمنستان رفته بود. به گزارش خبرگزاری های ایران در جریان دیدار حسن روحانی از کشورهای یاد شده اسناد همکاری میان طرفین امضا شد. وکیل علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی به ارسال پرونده شکایت موکلش از دادستان مشهد به دادسرای ویژه روحانیت اعتراض کرد. مصطفی ترک همدانی خواستار رسیدگی به این پرونده در دادسرای کارکنان دولت شده است. وکیل علی مطهری امروز به خبرگزاری مهر گفت به دلیل تحصیلات سابق دادستان مشهد در حوزه علمیه، بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 28 تهران درباره پرونده شکایت موکلش قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر کرده است و همین دلیل پرونده اکنون باید به دادسرای ویژه روحانیت ارسال شود. پس از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد به مناسبت مراسم 40 به دستور دادستان آن شهر، علی مطهری از دادستان به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرد. و وزارت دفاع عراق اعلام کرده که 3 انفجار انتحاری امروز در بازارچه‌ای در شرق موصل 23 کشته بر جای گذاشت. گروه داعش مسئولیت انفجار را که در ناحیه‌ای در شرق موصل رخ داد بر عهده گرفته است. ارتش عراق چند هفته پیش توانست آن منطقه را از داعش پس بگیرد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 5 دقیقه پس از 8 شب ایران، در اینجا برنامه هفتگی در عرصه مسائل زیست محیطی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته درباره شیوع آنفولانزای پرندگان در برخی از تالاب‌های ایران می‌شنویم.
فصل مهاجرت و پرواز پرنده‌های مهاجر از شمال به سمت ایران هست. این ویروس به صورت نرمال در داخل بدن این پرندگان وجود داره.
و کاهش تلفات پلنگ ایرانی در یک سال گذشته.
جاهایی که جمعیت گوشخارا زیادتره یا مهم هستن برای حفاظت گوشخارا سعی میکنن گام کمتری، آدمای کمتری تو اون منطقه باشن.
یک خانه، یک زمین.
قاص‌ها و مرغابی‌ها و دورنه‌های خاکستری بیجان توی بخش‌های کم عمق آب افتادند. عکس‌ها مردانی رو نشون میده که با ماسک بهداشتی بر صورت و دستکش لاشه پرندگان را از لابلای گل‌ها و شاخه‌های درختان بیرون می‌کشند. نزدیک به 300 پرنده در اثر ابتلا به آنفولانزای فوق حاد پرندگان فقط در تالاب میقان در استان مرکزی تلف شدند. رئیس گروه بیماری‌های حیات وحش سازمان محیط زیست گفته لاشه‌ها از بین برده می‌شوند و محل جمع‌آوری لاشه پرندگان ضدعفونی میشه. این ویروس کشنده هر سال همین زمانها تعداد زیادی از پرندگان رو در اطراف تالاب‌های مختلف ایران از بین میبره.
پرندهایی که مردن و در لای نیزارها خاموش و بی صدا.
حال و روز پرندگان. گزارش‌های تلویزیونی این روزهای استان مرکزی و بعضی دیگه از استان‌ها پر از این لاشه‌ها یا پرندگانی که نفس‌های آخر رو می‌کشن.
مهاجر رو داشتیم در تالاب میقان.
هومن ملک‌پور عضو کمیته مرکزی حیات وحش سازمان نظام پزشکی در تهران میگه ممکنه نوع ویروسی که هر سال پرنده ها به اون مبتلا میشن متفاوت باشه.
ماهیت بعضی از بیماری ویروسی مثل سرماخوردگی، مثل آنفولانزا، اینا قابلیت تغییر شکل دادن سطح سلول بدنشون رو دارن و این تبدیل به سویه های دیگه میشن. سویه H5N1 که چند سال گذشته ما داشتیم باعث تلفات انسان شده بودن، سویه ای هستش که بسیار قابلیت انتقال به انسان رو داره و به خصوص کسانی ایجاد مرگ و میر میکنه تا 70% مورتالیتی یا درصد مرگ و میر رو تو انسان ها داره و اونم کسانی هستش که به آنفولانزای انسانی هم دچار شده باشن که این دو تا ویروس داخل بدن فرد مبتلا با هم دیگه ترکیب میشن و تبدیل به یک بیماری بسیار بسیار مهلک میشن. توی این اتفاق اخیری که توی میقان افتاده، ظاهرا سویه که جدا کردن از گزارشایی که میدن حاکی از این هستش که سویه H5N8 هست که خیلی خیلی از ویروس H5N1 ضعیف‌تره. دیده شده ظاهرا تا اینجا تلفات انسانی دیده نشده و باعث انتقال به انسان از طریق این پرندگان نشده.
هر سال دست کم 50,000 پرنده از سیبری وارد ایران میشند. پرنده هایی که شاید حامل ویروس آنفولانزایی باشند که ممکن انسانها رو هم درگیر کنه. هرچند از مردم خواسته شده هر گونه مشاهده تلفات پرندگان رو به اداره های محیط زیست و دامپزشکی اطلاع بدند و از تماس با لاشه خودداری کنند، اما اعلام شده این ویروس فعلا برای انسانها خطرناک نیست. با این حال رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی در گزارش‌های مختلف تلویزیونی توصیه‌های زیادی رو به مرغداران و مردم محلی می‌کنه.
حتما اگر پرنده مرده‌ای رو می‌بینن تماس مستقیم باش نداشته باشن، به خصوص کودکان، و همچنین به مرکز بهداشت درمانی گزارش بکنن و اگر مواردی حالا در زمینه مرغ خانگی مصرفی می‌خوان داشته باشن هیچ مانعی وجود نداره، فقط در زمینه شستشوش به صورت کامل انجام بشه قبل از پخته شدن و کاملا پخته بشه. ما در این زمینه سفارش میکنیم که از مرغ‌های کنتاکی و کبابی شده کمتر استفاده بکنن در این فصل.
استان مرکزی و تالاب میقان تنها مکانهایی نیستند که این ویروس جان پرندگانشون رو گرفته. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه هم اعلام کرده تا حالا 3 کانون آلودگی به آنفولانزای فوق حاد پرندگان در این استان مشخص شده. او گفته تا شعاع 10 کیلومتری این کانون‌ها قرنطینه و تمام مرغ‌های بومی منطقه از بین رفتند. به دلیل اشتراک بیماری آنفولانزا بین حیوان و انسان، جلوگیری از حضور مردم در این مناطق مثل مسیر تالاب میقان مسدود شده و گفته میشه گشت‌های محیط زیست تلفات رو جمع‌آوری می‌کنند. اما آیا راه‌هایی برای پیشگیری یا مقابله با گسترش و سرایت این بیماری وجود داره که سازمانهای مربوطه بتونن انجام بدن؟ آیا میشه کاری کرد که این مهاجرت باعث آلودگی محیط زیست تالاب‌های کشور نشه؟ دکتر هومن ملک‌پور، جراح و دامپزشک در تهران.
از این که بخوان جلوگیری بکنن از ورود این بیماری به کشور، تقریبا میشه گفت احتمالش صفره، چون که اینا طرف پرنده مهاجر در طول سال میبینن که به پرنده به ایران مهاجرت میکنن، تو جای مختلف ایران پراکنده دیگه، مثلا میگن که شیوع مرگ و میر توی گازهای سرد قهوه‌ای مثلا بیشتر از بقیه پرنده ها بوده. ولی خب وقتی که اتفاق میفته، اون وقت دیگه نقش سازمانهایی مثل سازمان مرکزی، مثل سازمان دامپزشکی کشور پررنگ‌تر میشه در قرنطینه کردن، در آگاهی رسوندن به مردم از اینکه لاشه ها دست نزنن، دستاش خصوصی داده بشه، شکار نکنن پرنده ها رو، چون که باعث انتقال بیماری پرنده به خودشون میشه. اینا میتونه کارساز باشه و طرز ضربتیش همون قرنطینه کردن. همون اتفاقی که چند وقت پیش توی دو سالن مرغداری اطراف تهران افتاد که بلافاصله اونجا قرنطینه شد، به شوهای 5 کیلومتر از طرف دامپزشکی اونجا قرنطینه کرد و در این شعاع تمام مرغ‌های موجود در اونجا رو تو مرغداری صنعتی از بین برد. خیلی سریع تونست کنترل بکنه و باعث این بشه که از شیوع بیشتر اون اطراف جلوگیری بشه.
از جمله توصیه‌های مسئولان به کسانی که اطراف مناطق مهاجرت پرندگان زندگی می‌کنند این هست که مرغ زنده نخرند و برای مصرف گوشت مرغ اون رو حداقل تا 60 درجه سانتیگراد بجوشونند.
یک خانه، یک زمین.
بر اساس آمار رسمی و ثبت شده در استان‌ها، از آغاز سال 95 خورشیدی تا امروز 5 قلاده پلنگ کشته شدند. با این حال، به گفته مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، کشتار پلنگ‌ها در ایران نسبت به سال گذشته کمتر شده. سال گذشته در زمانی مشابه تا اول دی ماه دست کم 13 قلاده پلنگ تلف شده بودند. بیشتر این گوشتخاران بزرگ به دست دامداران با طعمه مسموم یا شکار غیر مجاز شکارچیان در پی پوستشون کشته شده بودند. مسئولان میگن به صورت رسمی و ثبت شده میدونن که در طول زمان 8 ساله از سال 85 تا 93 خورشیدی دست کم 157 قلاده پلنگ در کشور کشته شدند. پلنگ ایرانی یکی از بزرگترین زیرگونه های پلنگ بومی آسیاست و در فهرست حیوانات در معرض خطر انقراض قرار گرفته. ایران مهمترین زیستگاه این پلنگ در خاورمیانه محسوب میشه، اما شکار غیر مجازش همچنان ادامه داره. دولت اما با چه روشی میتونه به کاهش همه ساله این گونه در معرض خطر نابودی کمک کنه؟ محبوبه شیرخورشیدی در اسکاتلند که در مورد آگاه سازی جوامع محلی در مورد پلنگ و یوز پلنگ پژوهش میکنه، از برخی از این روش ها میگه.
اینکه چطوری آدما به جای اینکه گوشتخوار بزرگو حذف کنن، حالا پلنگو یا شیرو مثلا توی آفریقا، اینکه چطوری سعی کنن که از دامهاشون محافظت بکنن. انواع روش‌ها وجود داره و این آدما آموزش می‌بینن که چطوری با حفاظت درست باعث بشن که مثلا دام کمتری مورد حمله پلنگ یا شیر قرار بگیره. یا توی برنامه‌ریزی‌های کلان دولتی که قاعدتاً این کار رو دیگه در سطح دولت‌ها باید بکنن، طرح‌های اجرا می‌کنن به اسم طرح‌های آمایش سرزمین، در واقع یه جورایی برنامه‌ریزی مدیریت اراضی به صورت طولانی مدت. جاهایی که جمعیت گوشخارا زیادتره یا مهم هستن برای حفاظت گوشخارا، سعی می‌کنن دام کمتری، آدمای کمتری تو اون منطقه باشن و آدما رو سوق بدن یا داما رو سوق بدن به مناطقی که این جمعیت گوشخارا پایین‌تره.
مسئولان گفتند امسال دامداران به دلیل اینکه هزینه‌ها یا خسارت‌های دام رو بیمه پرداخت می‌کنه، کمتر انگیزه داشتن تا این گونه در معرض خطر رو با طعمه مسموم کنند یا شکارش کنند. مسئولان گفتند بیمه برای 4 پلنگ از 5 پلنگ کشته شده در مجموع 240 میلیون تومان خسارت پرداخت کرده. تفاهم‌نامه بیمه جامعه پلنگ ایرانی بهار 95 امضا شد. بنابراین تفاهم‌نامه به ازای تلفات هر قلاده پلنگ به شرط تشخیص کارشناسان 65 میلیون تومان پرداخت میشه. با این حال محبوبه شیرخورشیدی که در مورد پروژه‌های حفاظتی مشابه در اوگاندا کار کرده میگه این بیمه‌ها کارسازه، اما برای تکمیل این روند به چیزهای دیگه‌ای هم نیاز است.
وقتی که یه آدمی دامش رو از دست میده به خاطر حمله پلنگ، یکی از روش‌های جبران خسارت همین بیمه هست. منتها چیزی که باید دقت بکنیم اینه که آدما وقتی که دامشون رو بیمه میکنن، باید حواسشون باشه که خودشون هم در قبال حفاظت از دامشون مسئولن، نه اینکه وقتی آسیب ببینه دولت پولش رو میده و تموم. این یه تعامل دو طرفه‌ایه که آدما رو هم موظف میکنه که بهتر و مؤثرتر از دامشون حفاظت بکنن.
با این حال گفته میشه پلنگ‌هایی هستند که به دلیل گرسنگی به دام‌های اهلی حمله می‌کنند. گفته میشه این پلنگ‌ها زیست بومشون رو از دست دادن که به محل زندگی انسان‌ها میان. غذا و آب و محیط زیستشون رو از دست دادند.